از نگاه شگفت زده و مبهوت نصرالله عطار لذت می برد و احساس غرور می کرد. نگاهی به دوروبر کوچه انداخت. بعد لب بامهای دوروبر رو نگاه کرد. دلش می خواست همه همسایه ها تو کوچه یا روی بام بودن و اونو سوار بر اسب می دیدن. نصرالله عطار که حالا کنار کوچه ایستاده بود و با تعجب به اون نگاه می کرد گفت
تو که رفته بودی سفر چرا به این زودی برگشتی؟ معلوم است وضعت خوب شده است که اسبی به این زیبایی و گران قیمتی خریده ای.
جوون چهره در هم کشید و چشمای درشتشو تنگ کرد و گفت
کدام سفر؟ در خانه خواب بودم.
نصرالله عطار با تعجب گفت
حالا من پیرمرد را دست میاندازی؟ پس این اسب را از کجا آورده ای؟
بعد جلوتر رفت و پیراهن زربفت جوونو با دقت نگاه کرد و گفت
چه لباس زیبایی به تن داری، این پیراهن خیلی قیمت دارد. راستش را بگو، این اسب و پیراهن را از کجا آورده ای؟ البته می دانم جوانی نجیبی و اهل دزدی و راهزنی نیستی.
جوان قهقهه ای زد و گفت
شاید هم باشم و تو خبر نداشته باشی نصرالله.
در این وقت در خونه صادق نونوا هم باز شد و غلام پسر کوچیک اون از در خونه بیرون اومد و تا نگاهش به جوان افتاد سر جاش ایستاد و با تعجب به اون خیره شد. بعد تون تون گفت
سلام سلام سلام.
بعد انگار که تازه متوجه نصرالله عطار شده باشه گفت
سلام عمو نصرالله، میبینی اسماعیل سوار چه اسب قشنگی شده؟ ببین چه لباس زیبایی پوشیده.
نصرالله عطار لبخندی زد و گفت
میدانم خیلی دلت میخواهد بدانی که این جوان عزیز همسایه ما این اسب و لباس را از کجا آورده؟ اما چون خجالت میکشی از خودش بپرسی و لابد فکر میکنی من این راز را میدانم، میخواهی از زیر زبان من حرف بکشی. هان
غلام لبخندی زد و باز به جوون همسایشون خیره شد. جوون اسبشو به طرف خونشون هی کرد. به خونه که رسید از اسب پایین پرید. پدرش دم در خونه نشسته بود. جوون با دیدن پدرش گفت
سلام پدر. هیچ کجا خانه خود آدم نمی شود.
پدرش گفت
سلام پسرم، حدس می زدم زود بر می گردی. من تو را خوب می شناسم.
بعد انگار تازه متوجه اسب و لباس پسرش شده باشه چشماشو تنگ کرد و گفت
اینها را از کجا آورده ای؟
پسر گفت داستان سفر من و به دست آوردن اسب و پیراهن شنیدنی است. تازه من یک صندوقچه سکه طلا هم با خود آوردم.
جوون اینو گفت و بعد دست برد تو صندوقچه و سکه‌ای بیرون آورد. سکه زیر نور کمرنگ مهتاب درخشش زیبایی داشت. پدرش جلوتر رفت و سینه به سینه پسرش داد و گفت
راستش را بگو، ما ماجرای سفر تو چیست و اینها را از کجا آورده ای؟
جوون برگشته از سفر گردنش را راست کرد و سینه‌ش را جلو داد. بعد گلوش را صاف کرد و با آب و تاب شروع کرد به تعریف کردن ماجراهای سفرش. رفتن به بندر و زد و خوردش با ملاحان، سوار شدن به کشتی، کلک ناخدا و جا گذاشتن اون تو جزیره، درگیریش با مردان بیابانی و دیدارش با شاهزاده محمود و دوستش مسعود. همین که داستانش تموم شد، با غرور و خوشحالی به چهره پدرش زل زد. پدرش لبخندی زد، بعد سرش رو تکون داد و گفت:
خب، روبرو شدن تو با شاهزاده فقط یک اتفاق بود. همانطور که ممکن بود به جای شاهزاده با یک گرگ درنده روبرو شوی، و اکنون حتی استخوانهایت هم وجود نداشته باشد.
بعد نفس بلندی کشید و ادامه داد:
این داستان را شاید شنیده باشی که میگویند یکی از پادشاهان روزی انگشتر خود را که نگینی بسیار گرانبها داشت بر روی بلندی گذاشت و اعلام کرد هر کس بتواند تیری از میان حلقه انگشتر بگذراند، نگین گرانبها مال او خواهد بود. 400 نفر از سرداران و درباریان او تیر انداختند، اما هیچ یک نتوانستند تیر را از میان حلقه انگشتر بگذرانند. در همین هنگام پسر بچه‌ای که با تیر و کمانش بازی می کرد و بدون هدف به این سو و آن سو تیر می انداخت، ناگهان تیرش از میان حلقه انگشتر رد شد. پادشاه هم بیدرنگ نگین را به آن بچه داد.
پدر آهی کشید و ادامه داد:
بله پسرم، تو هم اتفاقی با شاهزادهی روبرو شدی و به نوایی رسیدی، در حالی که ممکن بود با حادثهی بد روبرو شوی و زندگیت نیست و نابود شود. پس زیاد غره نشو و بدان چیزی که به آسانی به دست آید به آسانی نیز برباد می رود.
دوستان عزیز، آخرین قسمت از داستان ماجراهای سفر رو هم شنیدین. امیدوارم از این داستان بهره کافی برده باشین. خدا نگهدار و سربلند باشین.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله
يا برهان. به استجابت جان میروم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، سلام و درود خدا بر شما. خیم اجمالا با حدیث کسا آشنا بشیم. کسا در لغت به معنای عباست که بر دوش می اندازن و به عنوان زیرانداز و رواندازم به کار رفته. اما لفظ کسا در این حدیث به معنای پوششی مانند عباست که روی لباس ها می پوشیدند یا می پوشند. اصل این حدیث مورد قبول و اتفاق عالمان شیعه و سنیه. البته هر حدیثی در این خصوص به پاره از این ماجرا اشاره کرده که در مجموع میشه اینجوری بیان کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قراره پیام مهمی رو از سوی خداوند درباره چند تن از نزدیکان خودش دریافت کنه. از این رو به همسرش ام سلمه که خانم خوبی بوده تأکید میکنه که به کسی اجازه ورود نده. از قضا همون روز حضرت فاطمه علیها السلام یه غذای مناسبی پخته برای پدرشون میارن. وقتی وارد بر ام سلمه میشه، ایشون میگه من نتونستم جواب رد بهش بدم و وارد منزل ما شد و پیامبر اکرم وقتی ایشون رو دید به دخترش فرمود که برو همسر و دو فرزندت رو هم بیار، یعنی به علی و حسن و حسین خبر بده اینا هم با شما بیان. همه اومدن. ام سلمه اون کنار نشسته، با اشاره پیغمبر از جمعشون خارج میشه و میره دنبال کارش و مشغول نماز میشه. رسول خدا با علی و فاطمه و دو فرزندش علیه السلام در کنار هم نشستن و کسای خیبری رو بر سر آنان میکشه. با دست راست اشاره کرد، فرمود خدایا اینان اهل بیت من هستن، پس هر گونه پلیدی رو از اونا دور کن و کاملا پاکشون گردان. اینجا بود که جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر را خواند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آیه 33 سوره احزاب.
يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
خدا فقط میخواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاکیزه گرداند. ام سلمه جلو اومد، گوشه عبا رو بلند کرد، ولی پیامبر کسا رو از دست رو کشید و مانع از ورود او به جمع اهل بیت شد. ام سلمه عرض کرد آیا من در شمار اهل بیت نیستم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود تو در راه خیر و نیکی هستی، تو از همسران پیامبر خدایی، یعنی اینجا حق ورود نداری، چنجا محدوده اهل بیت منه. همون گونه که عرض کردیم اصل ماجرا همینه که مورد قبول شیعه و سنیه. بعد از تفسیر قمی و فرات کوفی و البرهان، اصول کافی، عمالی شیخ طوسی و مسند احمد حنبل، کشاف زمخشری، فخر رازی و تفسیر قرطبی و تفسیر سیوطی هم آمده که هم عالمان سنی هم عالمان شیعی در کتابشون نقل کردن و در مواردی هم حضرت علی علیه السلام به حدیث کسا استناد کرده و امام حسن به عنوان فضیلت اهل بیت به این حدیث استناد فرموده. از جمله از علی علیه السلام به خلیفه وقت فرمود آیا آیه تطهیر برای من و خاندان و فرزندانم فرود آمده یا برای تو و خاندان و فرزندانت؟ خلیفه گفت البته برای تو و خاندانت. و امام مجتبی علیه السلام بعد از صلح با معاویه هم بعد از ذکر آیه مباهله به این حدیث در فضیلت خود و اهل بیت پیغمبر استناد فرمودند. یه نکته قابل توجه، حدیث کسا که مشهوره و نوان تو کتابهای دعاها اومده و در پایان مفاتیح هم نقل شده. بنا به گفته مؤلف اون در کتاب منتهی الامال، چون میدونید که منتهی الامال هم اشخباس قمی مفاتیح هم مالیشونه، ایشون در کتاب منتهی الامال فرموده این حدیث کسا که متواتره به این نحو از خصائص کتاب منتخب طرحی است و در کتب دیگر معتبره معروفه و اصول حدیث و مجامع متقنه محدثان دیده نشده است. در هر حال اونچه الان در دسترسه و معروف به حدیث کساس مشتمل بر فضیلت اهل بیت که به گونه خاص از زبان حضرت زهرا علیها السلام روایت شده که جابر بن عبدالله انصاری میگه حضرت زهرا علیها السلام چنین و چنان فرمودن، نقل شده پس از نزول آیه تطهیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 6 ماه و طبق بعض از نقل ها تا 9 ماه هر روز صبح که برای نماز صبح مسجد می رفتن دم خانه فاطمه و علی توقف می کردن، با صدای بلند صدا می زدن السلام علیکم یا اهل بیتی الصلاح، می خواستن به مردم نشون بدن اهل بیت من اینجان تو خانه علی جمعن. و این حدیث کسا حدیثی است خواندنی و انشالله در پرتو آن حاجت گرفتنی.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است.
وصف خورشید:
هم خشت خشت نیلی این گنبد کبود از ابتدا به نام محمد سرشته بود، دریا به نام نامی او در تلاطم است، عالم تحیریست که در نیم آن گم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا محمد ای خرد پا بست تو، ای چراغ مهر و مه در دست تو، هر زمان گلواجه هایت تازه تر، بلکه از هستی بلند آوازه تر. ختم شد بر قامتت پیغمبری، این تو را باشد دلیل برتری.
ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی، وی سر و راستان قد رنای مصطفی، ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی، وی سر به راستان قد رنای مصطفی، و معراج انبیا و شب قدر اصفیا، گیسوی روز پوش قمر سای مصطفی، گیسوی روز پوش قمر سای مصطفی.
درود بر پیامبر خدا و ائمه خدا و سلام به شما محبان محمد و آل محمد. برای معرفی ویژگی‌های رسول خاتم صلی الله علیه و آله برنامه وصف خورشید رو تقدیم شما علاقمندان می‌کنیم. در این برنامه از ویژگی‌های دوران بعثت پیامبر صلوات الله علیه و آله صحبت خواهیم کرد. پیشا پیش عید مبعث رو هم بهتون تبریک عرض میکنم.
کهل الجواهر فلک و توتیای روح، دانی که چیز خاک کف پای مصطفی.
کهل الجواهر فلک و توتیای روح، دانی که چیز خاک کف پای مصطفی. ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی، وی سر به راستان قد رنای مصطفی، وی صبح صادقان رخ زیبای مصطفی، وی سر به راستان قد رنای مصطفی، و معراج انبیا و شب قدر اصفیا، گیسوی روز بوش قمر سای مصطفی، گیسوی روز بوش قمر سای مصطفی.
تمام سنگ ها بوی رسالتت را تا اعماق جان نفس کشیده اند. هرا بوی رستگاری را به دهان بادها می ریزد تا بوی رسالتت به گوش تمام درخت های جهان برسد. کوه بیتاب از این همه اوج، چیزی تا زانو زدن و در هم فرو ریختن فاصله ندارد، اما به احترام تو تا جان دارد خواهد ایستاد. کوه دامن بر خاک می گسترد تا بار دیگر قدمهای نازنین تو خاک را متبرک کند، و تو مبعوث شدی که در فتنه های زمان چراغ راه و خورشید هدایتگر مردمان باشی. حجت الاسلام حسینی باقرآبادی، پژوهشگر تاریخ اسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو المعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان شنونده برنامه وصف خورشید. در برنامه گذشته بحثی رو آغاز کردیم با عنوان ویژگی‌های دوران جاهلیت و دوران بعثت نبی مکرم اسلام، که بخشی از خطبه دوم از کتاب نهج البلاغه رو با شما عزیزان خواندیم و مرور کردیم. به این نکته اشاره کردیم که مردم در زمان جاهلیت و در دوران فترت، یعنی دورانی که مردم پیامبر نداشتند و انسانهای عالم و اوصیای پیامبران هم دهانشون بسته بود و نمی توانستند هدایت مردم رو به عهده بگیرند، در این دوران مردم دچار هواپرستی و پیروی همه جانبه از شیطان شده بودند. پرچم و علم شیطان برافراشته شده بود، ایمان و دین به طور کلی فرو ریخت و ستونهای دین و ایمان متزلزل شد. ویژگی های هفتگانه حاکم بر جامعه آن دوران و ویژگی های چهارگانه مردم آن دوران رو از کلام نورانی امیرالمومنین خواندیم و مرور کردیم. از همه مهمتر در اون زمان ترویج فساد و فحشا و علنی شدن این مسئله بود. هیچ کس از بی حیایی و بی شرمی احساس خجالت نمی کرد. علنن پرچمهای خلاف بالا بود. فسادهای اتفاق می افتاد که حقیقتا انسان از بیان اون فسادها و گفتن اونها شرم دارد. اگر کسی خواست مراجعه کند و بیشتر راجع به اون دوران مطالعه کند، کتاب فروغ ابدیت از آیت الله سبحانی کتاب خوبی است. فصلهای اول و دومش ویژگیهای دوران جاهلیت رو مفصل بحث کردن. امیرالمومنین در خطبه 26 نهج البلاغه مجدداً به مناسبتی دوباره به دوران بعثت پیامبر بازگشت کرده و نکاتی رو برای مردم بیان فرموده. فرمود ان الله بعث محمدًا صلی الله علیه و آله نذیرًا للعالمین. خداوند متعال پیامبر رو به عنوان نذیر و هشدار دهنده برای مردم برانگیخت و او رو مورد امین خودش قرار داد. اما خطاب میکند به مردم و اصحاب میفرماید ایها الناس انتم معشر العرب علی شر دینن. پیامبر زمانی در کنار شما آمد که شما در بدترین وضع دین و زندگی بودید و فی شر دارین، در بدترین خانه ها زندگی می کردید. منیخون بین حجارت خشنن و حیات سم. چقدر عجیبه، زندگی شماها بین سنگلاخ های سخت و خشن و در میان مارهای سمی و خطرناک بود. نوشیدنی شما آبهای آلوده بود، غذای شما خوراک خشک و سفت و خشکیده بود. یعنی زمانی پیامبر برای شما فرستاده شد که در بدترین وضع اقتصادی بودید، نان برای خوردن نداشتید، آرامش و امنیت جانی از شما گرفته شده بود، نه خانه‌ای داشتید، نه آرامشی داشتید، نه خورد و خوراکی بود. اما در این حال تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم، نان برای خوردن نبود، اما بین شماها اونقدر اختلاف افتاده بود که همدیگر رو میکشتید. اصلا رابطه فامیلی و خویشاوندی اونجا مطرح نبود. به اندک بهانه‌ای دستتون به خونه همدیگر آلوده میشد و به راحتی فرزندان خودتون رو برای بت‌ها قربانی میکردید. عجیبه، بتی که خودشون میساختن، با دست خودشون ساخته میشد، اما برای این بت‌های دست ساخته خودشون فرزندان خودشون و پسران خودشون رو قربانی می‌کردند. و از همه آلوده تر و بدتر فرمود دخترانتون رو زنده به گور می کردید. الاسنام و فیک و منصوبه، هر اون چیزی که برای شما مهم بود و اهمیت داشت بتهایی بود که دست شما بود. ول آفامو بکن معصوبه، مفاسد و گناهان شما رو فرا گرفته بود. واقعا عزیزان وقتی انسان این اخبار رو میخونه، این روایات رو میبینه و این فرمایشات نورانی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو مرور میکنه، به یاد دوران منحوس حکومت پهلوی در کشور عزیزمون ایران میفته که چه سختی هایی بر مردم ایران وارد کردن. به یاد امام راحل عظیم الشان رحمت الله علیه میافتد که دقیقاً در زمانی به کشور عزیزمون ایران اومد و نهضت بزرگ و با برکت انقلاب رو راه اندازی کرد که حقیقتاً وضعیت اقتصادی خیلی از مردم ایران بهتر از دوران جاهلیت نبود. وضعیت فرهنگی ما هم در دوران پهلوی چه بسا شاید بدتر از دوران جاهلیت زمان پیامبر بود. لذا چه بسا قیام حضرت امام به بعثت نبی مکرم اسلام بی‌شباهت نباشه. امروز به حمدالله به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی امنیت هست، رفاه هست، آرامش هست، وضعیت معیشتی مردم نسبت به قبل از انقلاب اصلا قابل مقایسه نیست. وجود این همه نعمت در بازار مسلمین به برکت این نظام و این انقلابه. انسان وقتی میشینه پای بزرگترها، پا حرف دل اونها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، ببینه چقدر سختی کشیدن، چقدر گرسنگی کشیدن. امروزه اون بزرگها وقتی این نعمتها رو میبینن تو کوچه و خیابون، حقیقتاً زمان ما رو بهشت زمان تلقی میکنن. اگر خدای ناخواسته نعمتهایی که امروز داریم ناسپاسی کنیم، قدردانی نکنیم، معلوم نیست آینده ما و آینده زندگی و دین ما چه خواهد شد. انشالله خداوند متعال به همه ما توفیق قدردان بودن از نعمتهای الهی، مخصوصاً نعمت نظام مقدس جمهوری اسلامی رو مرحمت بفرماید.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را در یا رسول الله، آینه تو شدیم دل ما، با نورت دل ما را به خدا.
تا بر بسیط سبز چمن پا گذاشته است، چشمش بهار را به تماشا گذاشته است. از بس که دست برده در آغوش آسمان، پا بر فراز گنبد مینا گذاشته است. می بارد از طلوع نگاهش تبار صبح، خورشید را به سینه خود جا گذاشته است. تا مثل کوه ریشه دواند به عمق خاک، یک عمر سر به دامن صحرا گذاشته است. دستی لطیف ساغر سرشار عشق را در هفت سین سفره دنیا گذاشته است. نوری که از تبلور رخسار او دمید، خورشید را به خانه دلها گذاشت.
وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله به رسالت مبعوث شدند، مأمور شدند که اسلام رو به صورت علنی در میان قریش مطرح و اونها رو به دین اسلام دعوت کنند. لذا در موسم حج بالای کوه صفا تشریف بردند و به صدای بلند صدا زدند: ای مردم، منم رسول خدا و فرستاده خلاق عالمیان. ابو جهل همین که این کلام رو از اون حضرت شنید، سنگی به طرف حضرت انداخت که پیشانی حضرت شکست. سایر کفار هم جسارت ها کردن. حضرت هم به کوه ابو قبیس پناهنده شدن. وقتی به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت خدیجه علیها السلام خبر رسید، ظرف آبی و سفره نانی رو برداشتن و به سراغ پیامبر بالای کوه آمدن. مولا علی علیه السلام صدا می زدن: یا رسول الله، جانم فدای شما در کدام مکان تشنه و گرسنه مانده ای و مرا با خود نبرده ای؟ خدیجه علیها السلام هم با صدای بلند می گفتند پیامبر برگزیده و رنج کشیده در